سلسله مباحث مصطفی امینی خواه، واقعیت یا جذابیت، فصل دوم، با موضوع واقعیت حسینی، جذابیت یزیدی. جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. فآله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما یک فرمولی رو در جلسات قبل از محرم که اکثریت عزیزان و بزرگوارانی که الان محضرشون هستیم در اون جلسات حضور نداشتن، فرمولی رو عرض کردیم که این فرمول بسیار مهمیه و گفتیم که این فرمول رو برای هر کسی که میخواد وارد دین بشه باید بگیم. این فرمول خیلی فرمول کلیدی و مهمیه و خیلی از مشکلات ما رو هم حل میکنه. فقط همینقدر بدونیم ماجرا اینه، بسیاری از مشکلات زندگی ما حل میشه، بسیاری از دغدغه هامون برطرف میشه، بسیاری از قصه هامون برطرف میشه، بسیاری از دشمنی هامون برطرف میشه، بسیاری از سوء تفاهم هامون برطرف میشه. این قاعده چیه؟ فرمول ابتلا. خدای متعال چه شکلی بنده ها رو امتحان میکنه؟ قاعده داره، قاعدش هم گفته بدون من چه شکلی امتحان میگیرم، از کجاها امتحان میگیرم. چقدر معلم مهربانی است. البته خدا امتحان نمیگیره که ما چیزی بروز بدیم نمره بده. خدا امتحان میگیره که ما یه چیزی بروز بدیم که رشد کنیم. مثل اینکه یه کسی میخواد یه بدنی رو پرورش بده، خب اینو باید به کار گرفت که این چربی آب بکنه، عضله رشد بده، نه برای اینکه مثلا دستش رو بشه، نه، یه سری کمالات در او بالقوه هست، باید بالفعل بشه، باید بروز پیدا کنه. خدای متعال چه شکلی امتحان میکنه؟ فرمول امتحان خدا، قبلا هم گفتیم دوباره میگیم، خیلی مهمه این فرمول. فرمول امتحان خدا اینه: خدای متعال واقعیت ها رو مخفی میکنه. مثلا یه آدمی ولی خداست، خب این باطنش خیلی نورانیه، هر کی باطن او رو ببینه دیوانه میشه. خدا این باطن او رو مخفی میکنه، واقعیت رو مخفی میکنه، صورت، ظاهر، جذابیت اونم میگیره، بلکه یه ظاهری درست میکنه که اصلا جذابیت هم نداره. بعد به شما میگه که به این آدم اعتقاد پیدا کن. میگه خدای من چیزی نمیبینم. میگه واقعیت داره. میگه خب جذابیت نداره. میگه من واقعیت رو یه جوری میذارم جذابیت نداشته باشه. اون کار شیطونه که واقعیت وقتی جایی نیست جذابیت میذاره، واقعیت هم نیست. من این مدلی کار میکنم. من دارم بهتم میگم. یه روایت فوق‌العاده‌ای داریم، خیلی بنده از این روایت خوشم میاد و به نظرم خیلی روایت جالب و عجیبیه. این تو همین فرمول ابتلاه. میگه که ما هیچ شهری عزیزان در بین شهرهای عالم غیر از کربلا که از یه جهتی خیلی شهر عجیب غریبیه، ما توی شهرهای مقدس هیچ شهری مثل قم نداریم. حالا مشهدی ها ناراحت نشن، ایشالله مشهد هم کار میکنه به اونجا میرسه، ولی تو روایات ما هیچ شهری مثل قم ازش تعریف نشد. گفتن از هفت در بهش سه تاش به روی قم باز میشه و گفتن آخر الزمان هم دنیا به واسطه قم دینشو یاد میگیره. منهو یفیز العلم الی سایر البلاد، برای همین هم اسمشو گذاشتن فیضیه. قم هم نه یعنی هر کی مال قم بوده، یعنی اونجا دیگه. خود امام رو هم تو روایات معرفی کردن رجلون من قم، در حالی که امام مال استان مرکزی بود و در قم ساکن بود، بعدش هم که 10 سال آخر عمرشون تهران بودن، ولی تو روایت به عنوان یک مرد قمی معرفیش کردن، یعنی فرهنگ قم. خیلی روایت عجیب غریبی داریم، میگه اینجا کل شهر حرم اهل بیت. خب خیلی، پس یه واقعیتی پشت این شهره. خیلی بزرگانم آقای بهجت میفرمود اگر پادشاه چین میدانست در قم چه خبر است، پادشاهی را رها میکرد میامد قم ولو شده سبزی فروش بشه اینجا، اگر میدانستن در قم چه خبر است. بعد تو روایت میفرماید خدا آب و هوای شهر قم و بد قرار داد تا منافقین ازش دل بکنن برن، منافق نیاد اینجا. حتی ما قم رو ول کردیم به خاطر این نبود، فکر نکنید که ما اینجوری بود که از قم رفتیم. منافق دل نبنده به قم، منافق دنبال جذابیت قم جذابیت ظاهری نداره. یکی از اساتید ما سر درس میگفت، خود این استاد ما البته مال شیراز بود، میفرمود که آب شور و شهر دور و حرف زور. میگفت شهر قم شهر سختیه، واقعا هم همینطور از جهت معیشت یه آرامشی داره، ولی خب خیلی زندگی سختیه در شهر قم. خدای متعال واقعیت قرار داده تو این شهر، جذابیت رو ازش گرفته. این فرمول ابتلاء خداست، به اولیاء خاص خودش واقعیت داده، جذابیت ظاهری رو گرفته. مثلا مرحوم آیت الله العظمی بهجت چه جذابیت ظاهریه؟ اینه که تون بین مردم معروفه و اینا مثلا داشته. اگه کسی دنبال ایشون را میفتاد به خاطر این بود که میدونست ایشون در باطن عالم چه دستی داره و چه قوقاییه، و اینا چهره ظاهری ایشون چهره خاص و عجیب و غریب و اینا که نبود. تمام در امیرالمومنین هم تو روایت ما داره، چهره امیرالمومنین در این حالی که به شدت جذبه معنوی داشت، از جهت معمول چهره ساده ای بود، که البته بنده اینجا یه جلسه در مورد این صحبت کردم. پس فرمول ابتلاعات خدا اینه. اصلا آیه قرآن، مردم دستور پیدا کردن برن حج، فرمود امسال میرید حج، بعد مردم هم به شدت مردم در اوج مشکلات اقتصادی مدینه بود، اینها مجبور شدن، یعنی دستور پیدا کردن برن حج. کسایی با پیغمبر بودن که سال به سال گوشت گیرشون نمی اومد، خیلی شبیه اوضاع فعلی جمهوری اسلامی بوده دوران پیغمبر، گوشت گیرشون نمی اومد. بعد دستور نازل شد حج که میرید شکار حرامه، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، کسی حق نداره شکار کنه. اینا همینجور گرسنه بودن، کلی راه با خستگی راه افتادن اومدن، رسیدن محرم شدن، دستورم رسیده که شکار نکنی. خدای متعال فرمود حالا من دستور دادم به هر حیوانی که میشه خورد بیا دور خیمه های شما بچرخه. گوشت آهویی که سال به سال 50 کیلومتریشون هم رد نمیشد دور خیمه هاشون میچرخید. آیه قرآن اینه، تنالهو ایدیکم و رماحکم، نه با تیر میتونستن بگیرن، با دست میتونستن آهوه رو بگیرن، با دست. تنالهو ایدیکم، میفرماید من حرام کردم برای شما آهو رو، آهوها رو فرستادم بیا. خدای چرا؟ ذالکل یعلم، میخوام بدونم کی ایمان داره. خیلی جالب شد، خدای پدر ما در میاد این شکلی. دقیقا به همین دلیل دارم این کارو میکنم. چنین میگه کفرم در میاد؟ اصلا خدا خیلی وقتا کاری که میکنه نگیم خیلی وقتا، بگیم همیشه. خدا میخواد کفر ما در بیاد، که کفرمون در بیاد دیگه، کفرمون در بیاد، کفرمون در بیاد بره، کفرمونو در میاره. خدای ما گرسنه ایم، خسته ایم، تشنه ایم، اومدیم جای دو دقیقه بخوابیم، هی آهوه میاد دور خیمه اذیت میکنه، منم گرسنه، دستورم دادی که نکش. به یهودی ها گفتش که شنبه حق ندارین شکار کنی، معروف دمه بلدی، چنیدید اینو. بعد روزای دیگه با هم میرفتن تور مینداختن، کلی وای میستدن ماهی گیرشون بیا، روزای شنبه که شکار ممنوع شد همه ماهی ها رو آب بودن. البته اینا یهودی بودن، حرفه‌ای بودن، اصحاب پیغمبر بندگان خدا آدمای مؤمن خوبی بودن، این یهودی ها قلتاق برداشتن حوضچه درست کردن، شنبه ها ماهی که می اومد آب مینداخت می اومد تو حوضچه، درو میبستن، یک شنبه می اومدن تو و هم داشت گفتن ما شنبه ها شکار نکنیم، یک شنبه شکار کنیم. این قوم مارموز بلد بودن چه شکلی دور بزنن، تحریم خدا رو دور زدن. البته خدا هم پدرشون رو در آورد. خدا دستور میده این کارو نکن، بعد جذابش میکن. خدا الان باید تو کمک ما کنی، وقتی دستور میدی باید اصلا یک کار کنی سمت من نیاد. تو اون جلسات گفتم و دارم یادآوری میکنم، گفتم میره میگه خدایا اگه این دختر مصلحت من نیست من دیگه نبینمش، بعد از فردا روزی ده بار میبیندش، بعد میگه خب پس مثل که مصلحت منه، بعد میره ازدواج میکنه بدبخت میشه. خب فرمول رو نمیدونه بنده خدا. تو اصلا رفتی به خدا و گفتی خدا بره، خدا میگه خب پس بمونه. میخوام ببینم تو چی کار میکنی، میخواد همه کارا بندازه گردن من، زرنگی، هر چی مصلحت نیست من ببرم، هر چی مصلحت بیارم، پس تو چی کاره ای؟ من اصلا میذارم جلوت میگم دست نزن، میخوام ببینم تو چی کاره ای؟ این مسابقه سیب بود آویزون میکردن، بعد دست بچه رو از پشت میبستن گفتن گاز بزن. ببین اگه میخوای به ما سیب بدی خودت بیا بذار جلو دهنم من گاز بزن. این بازی ها چیه؟ ای میخوام ببینم مهارت تو چیه؟ فکر کنم میخوایم سیب بهش بدیم، دستاتو میبندم اینم آویزونه بعد گاز بزنی. امتحانای خود این شکلیه. خب ادامه بحث جلسات قبلمون، یکی از امتحانات سخت خدا در زندگی ما این است. حالا آدم اول میخواد ایمان بیاره، چقدر سخته، از همه جاذبه ها باید دل بکنه. دهه 80 رفقای نخبه دانشجومون رو تهران میبردیم کوه، اطراف تهران کوهای امامزاده داوود، کوهای پدر در بیاریه، گردنه تو مرداد میرفتیم پر برف، از فرهزاد را میافتادیم، ملت نشستن کباب میزدن قلیون، ما را میافتادیم میرفتیم تا امامزاده، 5-6 ساعت طول میکشید، همه هم کمرکش کوه، پدری از آدم در میومد. بعد این بچه ها رو جمع میکردیم میبردیم اون اوج کوه که میرسیدیم گردن های سخت، یه سخنرانی بنده کردم، این بعدن مشهور شد بین بچه‌ها، اصلا اسم اون منطقه رو به اسم اون سخنرانی ما گذاشته، المؤمن کل جبل راسخ، بعد اسم اون منطقه گوشن منطقه جبل راسخ، گفتن فلانی اینجا سخنرانی کرده موضوعش جبل راسخ بود، گفتن نیم ساعت دیگه میرسیم جبل راسخ دیگه کلا اونجا اسمش عوض شد. بعد سخنرانی بنده این بود، گفتم که شماها نمیدونستین کوهنوردی سخته؟ گفتن چرا؟ گفتم برای چی اومدید؟ حالا این بندگان خدا خسته، ما با سوهان میکشیم رو مغز اینا. بعد میگفتم که شما الان هی داری میرید بالا، الان فشار سر چیه؟ داری خلاف جاذبه حرکت میکنی. گفتم خب یه بار رفتی خلاف جاذبه بود گردن اول اومدی، گردن دوم نمیومدی. حالا ما اینا تحریک میکردیم بندگان خدا رو، آخر موافق شدن با ما که بابا اصلا همه مزه کوهنوردی به همین که داری خلاف جاذبه میری. گفتم همه مزه دینداری هم به همینه، به احساس کنی سبک شوی، بعد داری به قله میرسی، بعد به قله میرسی تو شهر رو داری میبینی، هیچکی نمیتونه مثل تو شهر رو اینجوری ببینه، تو واقعیت هایی داری میبینی، هیچکی نمیتونه اینا رو ببینه، فقط اونی که رو قله است اینا رو میبینه. خلاف جاذبه رفتی ولی خدا خیلی واقعیت ها رو به تو نشون داد. اینا دیگه کیف میکردن، خستگیشون در میرم، بقیه راهو محکم میرفت. اول راه دینداری چقدر سخته، حالا میفتی تو مسیر دینداری یه بلای خدا سر آدم در میاره، اینجا دیگه خیلی کار سخت میشه. خودش هم فرموده میدونم دیگه خیلی از شما تو این امتحان کسی مؤمن نمیمونه، خدا این امتحان نگیر. نه نمیشه، ساختار عالم میرزه به هم، ولی بدم بهت میگم حواست باشه این امتحان خیلی سخته. خدای چه امتحانیه؟ امتحانم اینه به محض اینکه تو اومدی تو مسیر ایمان، من کفار رو هی بیشتر تحویل میگیرم،
هی تو میخوای یه قدم بری جلو، هی من کفار رو تحویل میگیرم. من اصلا کفار رو با جاذبه قرار دادم. خدا میگه من زندگی کفار رو جذاب خلق کردم. هر کی نگاه میکنه جذب میشه. خدای رحم کن به ما، امتحانه. خدای ما روزه میگیریم بعد بارونا رو میفرستی برای اونا. آخه میگه بارون نمیاد به خاطر بیهجابیه. میگه بابا این مملکت کف صبح تا شب داره بارون میاد، اونجا گناه خوبهشون بیهجابیه. اصلا بیهجابهشون که کار دیگه نمیکنن و بعد بریم بهشون جایزه بدیم، بعد هی بر ما بارون نمیاد به خاطر بیهجابی. جوان دانشجو زیاد این صحبت رو میکنه. خب بنده خدا فرمول نمیدونه. تو را میفتی کفار رو جاذبهش بیشتر میکنه، میخواد امتحانت کنه. میری اونور ببین خیلی جالبه ها، نمیخوای بری؟ اوه دارن شام میدن، نمیخوای بری؟ تو الان روزه ای، اونا نهار ببین چیا که نمیخورن، میخوای بری؟ شاید باورتون نمیشه این، نمیدونم، حتی شما خیلی خوبید، ولی برای اینکه خیالتون راحت کنم از شب عاشورای کربلا براتون بگم. این اصحاب این همه راه با امام حسین راه افتادن، از مکه، قبلش از مدینه، از مدینه مخفیانه شبانه راه افتاده، از بیراه هم راه افتاده تا رسیدن مکه. مکه دم حج روز عرفه ای که باید همه محرم بشن راه افتاده. تو این مسیرم همش سختی بوده، رسیدن کربلا، از روز دوم محاصره شدن، از روز هفتم که مثل امشب باشه آبو به روشون بستن، شده شب عاشورا. امام حسین بعدا سخنرانی میکنه چی میفرماین؟ آقا دمتون گرم شما دیگه، کی حضرت فرمودن که بسم الله تعالی هر کی میخواد بره بره، من بهش کنتون نیاز ندارم. یعنی درد نداره این واسط؟ عجیب نیست برای شما این مدل حرف زدن امام حسین؟ ما این همه را چند صد کیلومتر با شما اومدیم، این همه سختی کشیدیم، آخر شب عاشورا که شده بگیم پاشیم برید امتحان. فرمول امتحان اینه، واقعیت رو مخفی میکنه، جذابیت هم میگیره. یه همین یه چیز دیگه رو شد، الان امام حسین با شب عاشورا مثل حضرت مسیح آب میوورد پای ما رو میشست. نه امام حسین شب عاشورا میفهمه همه پاشیم بریم، مثلا شما نیاد، من بیعت هم برداشتم، پاشیم برید. اول از همه قمر بنی هاشم پا میشن سخنرانی میکنن، بعد یکی یکی اصحاب اثبات که میکنن این کارن. امام حسین فهم خیلی خوب، حالا جایگاهتون رو تو بهش ببینید، اینجاتون رو تو بهش، معلومه این کاره ای. این فرمول امتحان دستمون باشه خیلی مسائل حل میشه. حالا البته یکم نگران میشید قاعدتا با این حرفا، تا کی خدا میخواد این بلا رو سر ما در بیاره؟ من آخرای سخنرانی راحتتون میکنم، قصه نخورید. الان یکم نگران میشید ولی آخر سخنرانی انقدر خوشحال میشید. همه هم آیات قرآنه، امشب چهار دسته آیات قرآن اگه وقت بشه انشالله بتونم بخونم، براتون بخونم. این آیات نمیدونم، واقعا نمیدونم چرا این آیات بین ما نیست. بعضی آیاتو همه بلدن، کلو و اشربو و لا تسرفو و بالوالدین احسانا، آقا نوکر والدینم هستیم، میخوریم می نوشیم، اسراف هم نمی کنیم، ولی اینا مسئله اصلی دین نیست. خیلی آیات کلیدی و عجیب غریب تو قرآن داریم، اینا رو میگیم. ما که نمیخوایم بگیم اینا رو بگو اینا رو نگو، اینا رو هم میگیم، اونا رو هم بگو، اونا رو بیشتر بگو. تو مدرسه من نمیدونم واقعا بعضی درسای ما رو 40 سال عوض نشده. من دلم برای دانشجوامون میسوزه، میگم آقا اینا چی از دین به این بندگان خدا یاد میدن؟ من طلبه ای که گاهی میخوام اینا رو درس بدم حالا به هم میخوره. یه چیز خشک، زمخت، بی ربط، مسئله درجه 10 حالا به هم میخوره. نه از این باب که این حرف دین، حرف دین هر چی بگیم رو سر رو میذاریم، ولی وقتی یه حرف اینجا ملت مثلا دارن گرما میمیرن ما بشیم در مورد مشکلات لایه اوزون صحبت بکنیم، آقا چه ربطی داره؟ الان گرمه، بیشتر باد بزنیم، یعنی اولویت ماست. مهمترین اولویت برای این که با دمد دین با کسی حرف بزنیم اینه، آقا نسبت تو با کفار میدونی چی به چیه؟ چند چندی با کفار بخوای توی مسیر را بیفتی اینا اذیتت میکنن، میزنن، زخمیت میکنن ها، میکشن ها، تحریم میکنن ها، آماده ای؟ بعد اینا هم روز به روز حالشون بهتر میشه، هرچی از شما میکشن روز به روز سرحالتر میشه، ولی آخر درست میشه. این حرفای اصلی خداست تو دین. سوره مبارکه زخرف، بنده این آیه رو شب اول یه اشاره بهش کردم. بحث قبلیمون هم یادمون نرفته ها، سوره مبارکه مائده آیه رو خوندیم، ترجمهش رو گفتیم، قرار شد یه سری نکات بگیم، میگیم انشالله امشب و فردا شب یکم مقدمات بحث رو بیشتر بحث رو پیش ببریم، دو شب آخر انشالله اون آیه رو میایم حسابی باش کار داریم. سوره مبارکه زخرف آیه 33، قرارم شد هرچی از قرآن میگیم با تفسیر المیزان بگیم، معیار ما تفسیر المیزان، نگید آقا خودش داره تفسیر میکنه. علامه طباطبایی شخصیتی که همه مفسرین قبولش دارن، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی فرمود تفسیر المیزان محصول توسلات علامه طباطبایی به امام حسین بود که خدا این نور رو، امام حسین این نور رو در دل ایشون قرار داد تفسیر المیزان رو نوشت. سوره مبارکه زخرف آیه 33، ولولا ان یکون الناس امتن واحده. من نمیدونم پیغمبر وقتی این آیات رو دریافت میکردن چه حس و حالی داشته و پیغمبر چجور میخواستن این آیات رو برای مردم بگن. خیلی این آیات گفتنش برای مردم سخته. میفرماید من خدا میفرماید یه کاری میخواستم بکنم در مورد کفار، نگاه کردم دیدم اگه این کارو انجام بدم دیگه هیچ مسلمونی نمیمونه، همه امت واحده میشن. علامه طباطبایی میفهمه امت واحده میشن یعنی واحدتون علل کفر، همه کافر میشن، همه از دین میرن بیرون، جهان یک پارچه میشه، همه کافر. یه کار میخواستم بکنم دیدم دیگه اینو انجام بدم همه کافر میشن، دیگه هیچ کسی مسلمون نمیمونه، دیگه به اون حد نرسوندم ولی تا اون نزدیکی ها انجام دادم. خدایا چیکار می‌خوای بکنی؟ لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهر. می‌خواستم انقدر از مال دنیا به کفار بدم، انقدر نقره و طلا داشته باشن ندونن چیکار کنن، برن سقف خونه‌شون رو ایزوگام کنن با نقره، نردبون تا پشت بومشون رو نقره بزنن. ولی بیوت هم ابوابا، دراشون رو از نقره بزنن و سرورن علیها یتکئون، تختاشون رو از نقره بزنن و زخرفا، نه اصلا طلا بدم همه رو با طلا بزنن. میخواستم به کفار انقدر طلا بدم سقفای خونشون رو طلا کنن، درا رو طلا کنن، اصلا آهن استفاده نکنن طلا استفاده کنن. ولی دیگه گفت دیدم همه دیگه کافر میشن، رحم کردم تا اون لبه ها آوردم. و این کل ذلک لما متاع الحیات دنیا ول آخرت و عند ربک للمتقین. میخواستم هرچی دنیاست به اینا بدم، هرچی آخرت به متقین بدم. گفتم نه دیگه هیچکی نمیاد، یکم دنیا هم به این بندگان خدا بدم، این هم که میان سمت خدا یکم دنیا به اینا هم بدم و اینا، میخواستم همه رو بدم به اونا. این آیه قرآنه ها، خدا چقدر کفار رو جذاب قرار میده. هرچی بارونه برای اینا باش، هرچی جنگله برای اینا باش، هرچی درخت برای اینا باش، هرچی آب برای اینا باش، کشوری که آب داره همه چی داره، اصل سرمایه و جنگ الان سر آبه، دعوای اصلی سر آبه، بحران اصلی آبه. انقدر بارون میاد تو مملکت اینا، با اروپایی صحبت میکنی میگه آرزو چیه؟ میگه چند روز آفتاب داشته باشیم بارون نیاد. حالا هم دیگه داره بد میشه، صبح بارون، ظهر بارون، عصر بارون. میگه مال کجایی؟ میگه ایران. خوش به حال شما آفتاب دارید، ما همش بارون، همش بارون، 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 همش جنگل. کویر خوبه، میان یزد ما و کرمان ما با میسن کویر رو نگاه میکنن، قش میکنن، ما همش درخت جنگل، یه حالشون داره به هم میخوره. خدا میفهمد من اینا رو خواستم جذاب قرار بده. آیه اول رو خوندم، بریم آیه دوم. آمده اید؟ این دسته اول سوره مبارکه زخرف. دسته دوم سوره مبارکه یونس. حالا اونجا خدای متعال فرمود میخواستم این کارو بکنم، اینجا ببین پیغمبر خدا چی میگه. من اول آیه رو میخونم بعد این ترجمه علامه طباطبایی رو براتون میخونم، چون ترجمه ایشون کلمه به کلمش جالبه. اینجا سوره یونس آیه 88، و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، ربنا لیظلوا عن سبیلک، ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالی. ترجمه از علامه طباطبایی. موسی بعد از آن که به کلی از براه آوردن قومش مأیوس شد، دید مردم ایمان نمیارن، جلوتر نمیان بنی اسرائیل، از سوی خودش و برادرش گفت، یه دعایی حضرت موسی کرد، دید نمیشه مردم هدایت کرد، نمیان. دعاش چی بود؟ ببینید این آیاتو چقدر نشنیدیم. گفت ای پروردگار ما، تو به فرعون و درباریانش در زندگی دنیا زینت و اموال داده ای، خودتو اینا رو جذاب کردی، ای پروردگار ما مثل این که خواسته ای از راه خودت گمراهشان کنی. من هی میخوام آدم جذب کنم بیام سمت تو، هی تو فرعونی ها رو تحویل میگیری، خب نمیاد کسی این ور. حسن موسی داره میگه به خدا، ربنا لیظلوا عن سبیلک، خدا یکم با من همکاری کن، من برای تو دارم آدم جمع میکنم، بیا با هم باشیم. آخه نمیشه که من برم جلو فوش بخورم، برای تو یه آدم دارم میارم تو وسط راه، یه هم میبینه اونا وضعشون بهتر شد، به هرچی بدبختی و فشار و درد مال ماست. میگه تا دیروز که فرعونی بودم وضعم خوب بود، حالم خوب بود، از وقتی طرفدار موسی شدم مریض شدم، تحریم شدم، گرسنه شدیم، بدبخت شدیم. این فرمولشه دیگه. اینجا که نمیشه گفت حضرت موسی عرضه حکومت نداشته، قبول داریم خیلی عرضه ندارن برای خیلی کارا، ولی این فرمول هم حواستون باشه، خدام اینوری کار میکنه. حضرت موسی گفت خدایا بابا اینقدر پول به اینا نده، اهرام ثلاثه برداشتن ساختن، هنوز که هنوز جز جذابیت های گردشگری دنیاست، قوم مصر الان آدم میره جذب فرعون میشه، الان میره، چی ساختن اینا اون موقع؟ تو این خاطراتی که چاپ شده، حالا من واقعا نمیدونم اینا واقعیت داره یا دروغه، زندگی نامه سینوه پزشک فرعون، چیزای عجیب غریبی میگن، عمل جراحی قلب باز، عمل جراحی مغز زمان فرعون. کوه میدادن دست معمار، معمار میگفت چند خوابه میخوای؟ کوه، تنهتون الجبال بیوتا، کوه میداد، میگو از این کوه میتونی برام دو طبقه خوب در بیاری؟ کوه، ببین کوه باید بکوبیم، نه من کوه میتراشم، توشو خالی میکنم، برای پنجره درست میکنم، پله میزنم، همش با کوه، اصلا مساله نمیخواد بیاری. بعد نمیمدن قوم حضرت موسی میشدن، ته آپشن این بود که از عصا رو بزنه آب در بیاد، عصا رو بزنه آب قطع بشه. بعد خسته هم شدن گفتن یکم نوآوری داشته باشی، یعنی که دفعه قبلی زدی، جدید چی داری؟ اینا هم جای کاخ می‌سازه میرن بالا، این ور آب میزنه آب در میاد، میزنه آب قطع میشه. بعد میگه عنایات الهی را ببینید. حضرت موسی صداش در اومد، گفت خدای دیگه کسی نمیاد، ته بار هرچی بود زدم اومدم، میدونم دیگه ایشکی نمیاد، تا وقتی تو انقدر اینا رو تحویل میگیری ایشکی نمیاد، چرا انقدر کفار رو جذاب کردی؟ صدای حضرت موسی در اومد، ربنا اطمس علی اموالهم، ای پروردگار ما اموالشان رو در مسیر فنا قرار بده، یکم زندگیشون رو خراب کن، بحران اقتصادی بنداز بینشون، درد و مرض بنداز، وبا بنداز، خدا یکم با من باش، دلاشون رو سخت کن دیگه، کارو تموم کن، تمومشم بره. آیه بعد، حضرت موسی عرض کرد خدایا اینا خیلی جذابن، جذابیتشونو بگیر، کمکشون نکن، به اینا پول نده، پولاشونو بگیر، اموالشونو بگیر، جذابیت های زندگیشونو بگیر. آیه بعد فرمود قال قد اجیبت دعوتکما، دعای شما دوتا رو مستجاب کردم، چون موسی دعا کرد، هارون آمین گفت، هر کیم که آمین میگه حکم دعا براش به حساب میاد. مثلا این قرآن میگه دعای جفتتونو، دعاتونو اجابت کردم، یکم تحمل کنین، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، یکم تحمل کن حل. درخواست زدن برای خدا، خدایا جذابیت کفار رو بگیر، فرمود گرفتم تموم شد. سوال بین دعای حضرت موسی و استجابت دعای حضرت موسی، یعنی وقتی اموال فرعونیان خراب شد، زندگیاشون به هم ریخت، وضعیتشون آشفته شد، چقدر طول کشید عزیزان من؟ کسی میدونه؟ عدد بگید. حضرت موسی دعا کرد، خدا فرمود اجابت کردم، تموش، حله، قصه نخور، حله، تموش، باشه، همین الان گفتی همون، تموش. چقدر طول کشید؟ دیگه اونقدر دیگه خدایش دیگه آدم نمی کشه. 40 سال طول کشید. همین خدا می... شوخیش اینه مثل بعضی از عزیزانی که آدم میره پایین تو ماشین منتظرش میمونه، میگه 2 دقیقه دیگه میام، 45 دقیقه بعد آرام آرام تازه میاد، یه چیزی هم جا گذاشه برمیگره میره، 20 دقیقه بعد میاد. خدا میگه همین الان درست میکنم 40 سال طول میکشه. تموم شد، دادم. خدایا حل دیگه، حل، تموم شد، راحت باش برو. تازه میگه بابت این دعاها و گریه‌ای که کردن من کلن رفتن فرعون رو 300 سال جلو انداختم. قبول 300 سال بعد بره، خیلی دیگه ناله و گریه کردن جلو انداختم، بعد دیگه اون لحظه که دیگه گفتم حل، 40 سال طول کشید. ببین دیگه حضرت موسی به اینجاش رسیده بود، دعا کرده بود، بعد دیگه تو 40 سال چیکار میکرد؟ به اینجاش رسیده بود، خدا هیچکی نمیاد، من فقط موندم 40 سال، یکی بیاد سال شمار بنویسه، سال 28م 10 تا اسکلت لابد که هم نشستن دارم هم نگاه میکنن، به چی میمونه از اینا؟ تازه رفته به قومش گفته من به خدا گفتم، خدا گفت اجابت کردم، اینا هیچ سال بعد، بابا 2 سال گذشت، چی سرکارم گذاشتی؟ یای قرآنه، 40 سال بعد خدا اجابت کرده، میخواد کفرشون در بیاد، هم کفر اینا کامل در بیاد، هم کفر اونا کامل در بیاد. علما ازش تعبیر میکنن به سنت محوزت، میم حی جیمی واف زاد ساد زاد ه، محض شدن، بعد محض در کفر بشه، هیچ راهی دیگه برای ایمان نمونه، بعد دیگه برش داره، سنت محوزت. خدا اینجوریه، کفار رو جذاب قرار داده. میبینید تو بین خود ماها اسمشون میاد چقدر جذابن، میگه آقا داور خارجی. این بازی دربی پرسپولیس و استقلال تا چند سال پیش داور از خارج می آوردن، چقدر هزینه رفت و آمدش بود، بعد برمیگشت دوتا فوشم به ایرانی ها میداد، بعد میگفتن آقا داور ایرانی کنم، نه نمیشه، همدیگر رو تیکه پاره میکنن، اینا میگن اون پرسپولیسی، اونا میگن اون استقلالیه، اصلا نمیشه، داور خارجیش خوبه. گفتن آقا یه سال تست بزنی. بعد چند سال داور دوم جام جهانی شد داور مشهدی. اینجا کسی به حسابش نمیاد بنده خدا رو. اونا گفتن بابا تو بیا نیمه نهایی هم سود بزن. نیمه نهایی بود، ردبندی بود دیگه. حالا بنده اطلاعات فوتبالی خوبه، ولی من بعد جای حرفا نیست، من نمیتونم حالا یکم اطلاعات فوتبالی هم بده. داور دوم جام جهانی شد ایرانی، و هنوزم کسی هنو خیلی جدی نگرفته. نه داور خارجیش خوبه، حالا این دیگه از دست در رفت، فیلم میسازه، این ایشالا میره جشنواره خارجی اسکار رو میاره، جنس میخواد بخره، طرف میگه آقا من شلوار رو تولید کردم، طرف میپرسه کجاییه، میگم ایرانی، میگه نه بذار کنم، رفتم روش مارک شلوار ترک زدم، طرف نگاه میکنم که ترکه بردار، همونه، خودمون زدیم پایین، بچه ها زدن مستند ساختن، دوری مخفی، کاکاوی ایرانی گذاشتن یه طرف، یه طرف دیگه کاکاو گذاشتن، بعد گفتن این کاکاو دومی خارجی، این هم کاکاو هست ها، این از همین کاکاو دوتا ظرف کردن، بعد میگن این ایرانیه این خارجیه، به طرف میدن میخوره، میگن کدومش خوشمزه است؟ میگه معلومه این خارجیه. چرا مرض تو جامعه ما اینقدر فراگیر میشه؟ چون کفار جذابن، خدا جذاب خلقشون کرد و فقط آدم های عاقلی که واقعیت ها رو میبینن میفهمن ماجرا چیه. کفار از ریخت و قیافه براشون میفتن، خدا کفار رو جذاب خلق کرد. البته بخشی از موفقیتشون هم به خاطر اینه، آدم میکشه راحت مثل فرعون، هر بگی بله چشه در ابروه میکشتت، با دیکتاتوری کسی نمیتونه حرف بزنه، نطق کسی در نمیاد، بعد میرن استعمار میکنن ملتهای بدبخت و هرچی ذخایر زیرزمینی از آفریقا جر میاره میبره، خونه های مرتب میسازن، بعد استاد دانشگاه میاد هیئت علمی میشه، پشت میز میشینه، پروفسور حسابی تو خاطراتش میگه در کتاب استاد عشق، بنده البته بهشون علاقه دارم، این کتاب رو هم خیلی دوست دارم، مزار ایشون رو هم رفتم در استان مرکزی تفرش، از این مدتی یه چند روزی اونجا کنار منزل ایشون یه جایی داشتیم سفری رفته بود کنار قبر ایشون. پروفسور حسابی البته آدم حزب اللهی به این معنا نبوده، کتابم کتاب جالبی است، میگه من اولی که رفتم توی اون دانشگاه و استاد شدم، اومدم پشت میز نشستم، خب الان اینا رو ما به جوان هم میگیم دلا پر میکشه، معلومه که دل پر میکشه، الان جوان دانشجوی ما به دکترا رسیده، بعد میبینه بعد بیاد بره سرویس بهداشتی بشوره، وقتی اینو میشنه دلش پر میکشه، خب پشتش هم بذار بهت بگم واقعیتش هم ببین چیه. پروفسور اسایی میگه اومدم پشت میز نشستم، دیدم یه میزی اتاقی بهم دادن، کشو رو باز کردم، دیدم یه دسته چکه همش امضا شده خالیه، بی سری دویدم اومدم رئیسمون رو صدا کردم، گفتم آقا بیا 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 اشتباه شده، گفت چی شده؟ گفت این دسته چک احتمالاً مال نفر قبلی بوده اینجا جا مونده، گفت نگاه کرد، گفت نه عزیز من، ما اینجا هر کی هیئت علمی میشه یه دسته چک سفید امضا بهش میدیم، میگیم هر هزینه‌ای در راه پروژه و تحقیقت داری تو فقط بنویس چک بکش برو، اصلا نمیپرسه برای چی که بعد بری اونجا التماس کنی گردن کج کنی هزار تا مشکل پیش بیاد. خب پول دارن بله، ولی اینم بدونا آفریقا رو سرکیسه کردن و جمع کردن بردن، بعد با هم تقسیم کردن، بعد اینجور به استاد پول میدن. آقا این بقیه بقیهش هم نگاه کن دیگه، این کشور آفریقایی هم نگاه کن، استعمار رو هم ببینیم ور واقعیت رو ببین، فقط همینش رو میبینه. بریم سراغ آیه بعد، یه چیزی بگم این لابلا، امروز یه خبری منتشر شد، یه استاده، یعنی ببین درد میاد آدم چقدر سخت میشه ماجرا، استاد جامعه شناسی از آمریکا آوردن سال 92 که بنده خدا از دنیا رفته، بعد آوردن اینجا دانشگاه تهران سخنرانی کنه، این بابا تو آمریکا که بوده در مورد این سخنرانی میکرد میگفته آمریکا رو به افول است، آمریکا داره از بین میره، داره نابود میشه، آوردنش اینجا بعد خواسته بره رو استیج سخنرانی کنه، بهش گفتن ببین اینجا میخوای حرف بزنی یه وقت نگی آمریکا رو به افول است، این رقیب سیاسی ما سوء استفاده میکنه، از این حرفا اصلا نزن، یا در مورد آمریکا اینا هر چی تو آمریکا میگی مال آمریکاست، اینجا بگو آمریکا نایسه، آمریکا گوده، خیلی خوبه، یهودیان امت زمان اترا بشناس، یهودیان امت که چند شب در موردش صحبت کردیم، دل بسته است، و میدونید بخش جالب کار کجاست؟ یزید بدبخت نکبت کثیف حرامزاده، این نوکر بیگانه بود، امام حسین رو بیگانه نکشت، یزید نوکر بیگانه هم نکشت، شیعیان کوفی نوکر یزید امام حسین رو کشتن. تاریخ پدر آدم رو در میاره، بذار او بکشه. نه من اصلا نمیتونم کار به اون برسه، خودم میکشم. اعلی حضرت فرموده بکش. ببین دل میبره تا کجاها مصیبت میشه برای آدم. در مورد تمدن غرب بزن یه چیز دیگه هم بگم، در مورد رسانه. خب در مورد پول گفتم، خب وقتی کسی پول داشت رسانه هم داره، وقتی رسانه داشت فکر مردم رو جهت میده. بزنیم یه طرح مسئله بامزه با هم داشته باشیم امشب. الان تقریبا شاید کسی تو جلسه ما نباشه که ندونه اینو، در کشور چین حشره خاری میکنن. بله همه اینو میدونن؟ به نظرتون چند درصد از مردم چین و چقدر از کشور چین حشره خاری توش بابه؟ سه تا گزینه میدم بگید. خیلی زیاد، متوسط، خیلی کم. خیلی زیاد. کلن در کشور چین تو یه خیابونه که حشره فروشی میکنه. یعنی دروغ گفتن؟ بله. کیا؟ چینیا. چرا؟ گفتن ما باید جذابیت توریستی و جذابیت گردشگری داشته باشیم، رسانه های خودمون تو دنیا اعلام بکنن اینجا چینیا همه حشره میخورن، پاشن بیان اینجا. بعد گفتن چی شد؟ میگیم یه خیابون، اونم بعضی از مردم میرن. آدم باید عقلش کم باشه حشره بخوره، اه اه خیلی بده. اون وقت ما سر کلاس به رفقا تو درس رسانه میگیم رسانه واقعیت را میسازد. رسانه اصلا قرار نیست واقعیت حکایت بکنه. بستگی داره من چی میخوام الان. من گردشگر میخوام، دروغ میگم پاشم بیا. همین اونه چی بوده چی شده؟ رسانه واقعیت رو میسازد. پول داشته باش رسانه هم داری، رسانه داشته باش واقعیت میسازی، فکر مردم رو جهت میدی. تو شام میگفتن مگه علی نماز میخونده؟ معاویه با رسانه ساخته بود مردمو. کار رسانه. بذار این دو تا آیه دیگه بخونم، البته وقتمونم رو به اتمامه، ولی حرف خیلی مونده و وقت دیگه هم نداریم دیگه، الان باید بگیم. تمدن غرب، من تشبیه میکنم برای شما تمدن غرب، آیاتشو که خوندیم دیگه، دیگه آیاتو که خوندیم راحت میشه گفت. یه مثال قشنگ براتون بزنم، مثال ترتمیز زمان تمدن غرب. تمدن غرب تکنولوژی داره، ثروت داره، قدرت داره، نظم داره، انضباط داره، همه چی داره. من تشبیه میکنم برای شما تمدن غربو به یه ماشینی که تو خیابون داره میره. بعضتون خواهش میکنم نظرتون در مورد این ماشین بگید. یه ماشین تو خیابون داره میره، طرف کمربندشو بسته، وقتی میخواد به پیچه راهنما میزنه، پشت چراغ قرمز قشنگ توقف میکنه، حتی پشت چراغ زرد هم توقف میکنه. معاینه فنی شده، ماشین دود نمیده، موتور عالی، اصلا دست خانم دکتر بوده صبح به صبح میرفته مطب، همه چیز عالی. این آقام رانندگیش فوق‌العاده، خیلی اصلا رانندگی این عالیه، هیچ مشکل نداره، فقط یه مشکل داره، این آقای ماشین رو دزدیده. نظرتون در مورد این ماشین چیه؟ بله؟ رانندگیش عالیه، فقط دزدیه. خوبه؟ تمدن غرب دقیقا همینه، همه چیز عالیه، فقط یه مشکل داره، دزدیه. از فکرشون دزدیه، میرن نخبه های جای دیگر رو میدزدن. از علمشون دزدیه. برید کتاب رو بخونید. آخه من میترسم اینا رو بگم بعد بگن شما همه چی به خودتون میخوام بچسبونید. برید مستشرقین انگلیسی، مستشرقین فرانسوی چی گفتن؟ نمونده اندلس، اندلس اسپانیا، چند قرن اسلام اونجا بوده، بعد بعدن مسلمان ها مسائل پیش اومد، شاید یه شب اشاره بکنم، مسلمان ها اومدن بیرون. معماری اندلس که مسلمان ها ساختن معماری فوق‌العاده است. همین امروز بنده داشتم از حالا یک کاش می‌نوشتم اینو می‌آوردم براتون. یکی از مستشرقین انگلیسی میگه که مسلمان ها در اندلس معماری می‌کردن و گنبد می‌ساختن وقتی مردم لندن تا کمر تو باتلاق و گل بودن. همین امروز خوندم من. بعد گفته بود اگر مسلمان ها در اندلس علمو نیاورده بودن اینجا داشتن اروپایی ها هم دیگر رو میخوردن. همش دزدیه. در مورد ژاپن، مدرسه ژاپن براتون گفتم یه جلسه، گفتم ما رفتیم کار کردیم مطالعه کردیم چقدر سرویس خوبی داره. همین پری شب جای خوندم گفته بود که یعنی یه جایی یه چیزی شنیده بودم برای اینکه مطمئن بشم رفتم بررسی کردم دیدم واقعا همجوره. میگن سیستم آموزشی ژاپن که تو دنیا سیستم فوق‌العاده ایست از کتاب منیت المرید شهید ثانی نوشتن. کتاب منیت المرید شهید ثانی رو بردن سیستمش کردن. بنده این کتاب رو درس دادم. هیچی هم نشد تو مملکت. گرفتن ساختار رو باش در آوردن. البته زحمت هم کشیدن و زحمت هم میکشن. دیگه اون وقت راهندگی خوب داره میکنه داره زحمت میکشه دیگه ماشین رو داره میبره. ولی اصلش دزدیه. واقعیت نداره. ربطی به خدا نداره. این هم یه تیکش بریده است. بزن یه آیه دیگه بگم و سریع تموم شه بریم. خیلی باز حرفامو موند. یه ماجرای جالبی تو قرآن داریم. در مورد موسی گفتم و فرعون. یه دیالوگی بین موسی و فرعون هست تو قرآن. خیلی جالب. خسته که نمیشید از این حرفا؟ بله؟ اصلا هر کی سر حال و قبراق برای اینکه این نکته محشر قرآنی رو هم با هم بشنویم یه صلوات عالی بفرسته. فرعون خیلی کاخ و اینا داشت گفتم برات. حضرت موسی رو گرفت تو کاخش بزرگ. حضرت موسی شد ولیعهد فرعون. به موسی میگفتن موسی ابن فرعون. شناسنامش گرفت، شناسنامه گرفته بود براش، به اسم خودش گرفته بود موسی ابن فرعون. سان مثلا میرفت ببینه فرعون، خیلی وقتا خودش نمیرفت، موسی رو میفرستاد، گفت ولیعهدم میاد. گرفت بزرگش کرد. حضرت موسی همچین بزرگ که شد جا افتاد، یه دعوایی شد تو دربار فرعون، با مشت زد یکی از سربازا و گاردیای فرعون رو کش، فرار کرد. 10 سال پناهنده شد به یه قوم دیگه، مردم مدین. مصریان با مدینی ها، اونا مصر ها اونا مدین، انگار پناهنده شد به یه کشور دیگه. بعد 10 سال برگشت، صاف اومد تو کاخ فرعون، گفت به من ایمان بیار وگرنه کاخت رو سرت خراب میکنه. حالا رسانه رو ببین، واقعیت میسازه روایت فرعون از این واقعه. فرعون برگشت گفت آخه کوچولو. بذاری آیهش رو بخونم، سوره مبارکه شعرا آیه 16 تا 22. علم نربه کفینا ولیدا، من گرفتم تو اینجا بزرگت کردم، و لبستا فینا من عمر کسنین، تو زندگی تو کاخ من گذروندی، و فعلت فعلت کلتی فعلت، بعد زدی آدم کشتی، بعد حالا اومدی برای من شاخشونه میکشی. جذابیت ظاهری ببینین. الان شما واقعا رو بشنم میگه حق با کیه؟ آدم وقتی میشنم میگه حق با فرعونه. راست میگه. چقدر آدم باید بیچشم رو باشه. گرفته بچگی بزرگت کرده، ولی عهدت کرده، بعد زدی آدم کشتی، بعد رفتی پناهنده به جا دیگه شدی، بعد چند سال برگشتی میگه ایمان بیار و اینه رو سرت خراب میکنن. خیلی بیچشم روی. حضرت موسی یک کلمه پرسید. چقدر محشر این کلمات. چه قرآنی ما داریم. آدم دوست داره جان بده پایین آیات. چه دینیه. حضرت موسی برگشت گفتش که تلک نعمتون تمون نها علی، این تو داری با این سر من منت میذاری، ان عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی بعد منت هم سرشو میذاری. این تکنولوژی و زندگی که داری زندگی به برده است. گفتم برای تو مثل ارباب، میگه تو اینجا مثل اینکه شما 500 متر زمین داشته باشی، طرف بیاد چنگ در بیاره بعد بگه زمینو بده، میگه ببین بیا با هم راه بیایم. من از این 500 متر 80 واحد میسازم، 2 واحدش هم میدم به تو. دیگه چی میخوای؟ بعد هر جا میرم بگی من به این بابا گفتم بیا من میخوام 2 واحد بهت بدم، هی سر صدا میکنه. تو داری همه مال و زندگی منو میگیری، بعد یه تیکشو بهم برمیگردی، به سر همونم منت میذاری. حضرت موسی میگه من بعد تو زندگی با کنار مادرم بزرگ میشدم، تو همون کوخ، اصلا نه تو کاخ، تو منو از مادرم جدا کردی، چند هزار بچه رو سر بریدی که من به دنیا نیام. مادرم از ترس اینکه تو منو نکشی تو آب ولم کرده، بعد گرفتی بزرگم کردی منتم سرم میذاری. واقعیت، جذابیت. واقعیت چیه؟ چی نشونش میدن؟ یه بخش دیگه بگم عرضم تمام یا میخواین باشه برای فردا شب؟ چون این خیلی مهمه. عزیز مداحمون هم هنوز ظاهرا نیومده. بشارت رو بدم، یکم ترسونم تون، بشارت آخر رو بدم. خدا تو سوره مبارکه دخان میفرماید ببین، من اولش بهت گفتم من به این فرعونی ها اموال میدم، کفار رو تحویل میگیرم. قصه نخور، من اینا رو عمله گذاشته بودم برای تو کارگری کنم، آخرش مفدن به تو. آیاشو بخونم. کم ترکو من جناتن و عیون، اینا خیلی باغ داشتن، خیلی مال داشتن، و زروع و مقام کریم، تخت داشتن، تاراج داشتن، و نعمتن کانو فیها فاکهین، و کذالک و اورثناها قوما آخرین. اون موقعی که داشتم به اون میدادم، به اون نمیدادم، داشتم تو رو امتحان میکردم، ولی به اون میدادم، میگفتم نگه دار، خوب بساز، عملگی کن، بعدا مؤمنان میخوان بیان بشینن جات. و حضرت موسی فرمود فرعون تمام این سالهایی که داشت کار میکرد، اون 40 سالی که قصه خوردی نگه داشته بودم عملگی کنه، بعد برین تو کاخش بشینین حال کنی، برای تو داشت میساخ. رهبر انقلاب فرمود سعودی ها موشک بسازن، برای ما میسازن، برو بساز، همه رو ما برمیداریم. قصه نخور، بگو ما تحریم شدیم، نفتمونم نمیفروشن، اونا نفتشونم میفروشن، موشکم میسازن، من همه کارو برای تو دارم میکنم، تو فقط با من باش، نه ترس، جا نزن، من با تو هم، انتم الاعلان ام کنتم مؤمنین، با تو هم، من میشه طرف کفار باشم، ان الله عدو للکافرین، من دشمن اینا بدم میاد از اینا. یه کلاسی داشتیم چند سال پیش برای دوستان کانادا، بگم و سریع بریم، بدم میاد از این حرفا، خدا شاهده بدم میاد، و بدم میاد کسی بخواد این حرفا برای من ارزش قائل بشه. میخوام بگم برای اون بشارت آخرش دلت گرم بشه، بریم تو روزه با شادی، میخوام بریم تو روزه گریه کنیم. دوستان ما توی شهر کلگری کانادا کلاسی داشتیم اینترنتی، اونجا یه کلاسی رو تو دانشگاه میگرفتن، شبای جمعه اونا، صبح جمعه ما، رو پرده مینداختن، ما کلاس داشتیم، مدت‌های مدید خیلی بحث راه داشت. اینا خیلی اصرار کردن آقا بیا ما اینجا مقیمت کنیم، یه مؤسسه اسلامی داریم همینجا ساکن شو. اصرار شدید. حرفی که بنده زدم و پاش وایسادم و الحمدلله از کانادا خلاص شدیم، اومدیم اینجا همجوار امام رضا شدیم که یه وجبشو با کل زمین اینا عوض نمی‌کنم. این رفیقمون که با هم عقد و اخوت هم خوندیم، آدم بسیار مؤمن و کار درستی هم هست، اصرار داشت ما بریم اونجا مقیم بشیم. بهش گفتم ببین فلانی، قصه نخور، ما انشالله به زودی میایم. گفت خب یعنی چطور؟ خب الان من دارم دعوت میکنم پاشو بیا. گفتم نه، برای اقامت نمیایم، برای حکومت میایم. چیزی نمونده. وقتی اسرائیل 25 سال آینده را درک نخواهد کرد، نوکران اسرائیل هم درک نخواهند کرد. دولت کانادا یوز نوکر دست نشانده اسرائیل و صهیونیست هست. اینا 25 سال بعد نیستن، اونا قطعا نیستن. بذار کانادا رو آباد کنن، با هم بیریم اشغال. نه برای اقامت، برای حکومت میایم. این وعده خدا به ماست. فقط میگه تو صف وایسا، نگو گوش گیلو 120. رهبر انقلاب فرمود بیارزا برن، همه چی درست میشه. دولت جوان حزب الله بیاد مشکل حل میشه. قصه نخو، نترس، نگو اینجا آینده نداره، آینده عالم برای بچه های توه، از چی میترسی؟ میگه سربستانم شده بریم یه گوشه جا بمونه، فقط ایران نباشیم. دست آخونده در بریم، بنده خدا آخونده چند سال دیگه کل دنیا رو میگیرن، میان سر وقتت. این وعده خداست تو قرآن. بابت اینا که از دست میدی در راه خدا قصه نخور. امام حسین به ظاهر همه چی رو از دست داد، همه چی رو به دست آورد، به ظاهر همه چی رو از دست داد، تا ببین انگشتری که تو دستش بود رو هم بردن، تا ببین پیراهنی که به تنش بود رو هم بردن، همه بچه هاشو جلو چشش قطعه قطعه کرد. امام باقر علیه السلام فرمود حسین همه چیزش رو در راه خدا داد، عوض الحسین من قتله. خدا در ازاش چند تا چیز بهش داد، جعل الامامت فی ذریته، بچه هاشو داد ولی امامت تا آخر عالم در نسل او قرار گرفت. با خدا معامله کن، مفت از دست نده، بگو اینجا دارم سختی میکشم به خاطر تو، جایگزین به هم بده، از خدا جایگزین بگی، سخته، اذیتم میکنن، آزار میدن، به عشق تو تحمل میکنن. شب هفتمه روزه بخونیم امشب. چقدر تو این جمعیت داریم، چقدر تو بین مردم داریم بچه دار نشدن متوسل به علی اصغر شدن، اسمشو علی اصغر میذارم، خدایا بهم بچه بده. چقدر بچه دار شدن، چقدر پارسال بچه نداشتن، امسال شب هفتم بچه تو بغلشونه. دردانه شماست، خدا حفظ کنه برای همتون، خدا حفظ کنه برای همه اونایی که دارن، خدا بده به همه اونایی که ندارن. عالم رو ریخته به هم، سر دست گرفت ابا عبدالله، تقدیم کرد، اصلا این دیگه برای تو جنگ حسابش نکرده بودن. امام حسین دید خدا که دیگه داره همه رو میخره، بذاره اینم دارم تو خیمه، اینم بیام بدم، خدا یه دونه هم دارم شیر خوره است، اینم بیارم، اینم جایگزین کن برام. لا اله الا الله، لا اله الا الله. البته این مصیبت واقعا برای امام حسین سخت بود، فکر نکنی راحت بود، خیلی سخت بود. تقریبا میشه گفت تنها مصیبتی که تو کربلا خود خدا تسلیت گفت به امام حسین این مصیبت بگم و عرضمو تمام کنم خستتون نکنم. یه بار خودش به خودش تسلیت گفت و آرامش داد، یه بار خدا به او آرامش داد. وقتی که این بچه رو، متن مقتل سید ابن طاووس میفرماید فوقع فی نهره فذبحه فقال لزینب خذی ثم تلقى الدم بکفی. تیر به گلوی بچه رسید، گلو رو شکاف. سید ابن طاووس اینجور نقل میکنه، بچه رو داد دست زینب، زینب دو دستی بچه رو گرفت، ابا عبدالله دو دستی اوور زیر گلوی علی اصغر، هی خون رو گرفت، رما به دم نحو السما، هی دو دستی خون رو به آسمان پاشید. چه قوغایی کرده با حسین تو عالم تو اون لحظات. خدا یا هر جنگی میشد تو از آسمون کمک میفرستادی، ما از تو کمک نخواستیم، بیا اینم ما برای تو میفرستیم، خون از زمین به آسمون میفرستیم. بعد خودش به خودش تسلیت گفت حون علی ما نزل بی انه بعین الله، چون میدونم خدایا تو داری میبینی تحمل میکنم وگرنه سخته. این بخش روزه رو میگم خانم ها زجه بزنن، شب هفتمه معلوم نیست سال بعد زنده باش. این تیکه روزه زنونه است، زنا بهتر میفهمن. یهو از بین زمین و آسمان ندا اومد دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه. حسین جان میدونیم قصه تشنگی بچه‌تو میخوری، میگی بچه‌مو تشنه کشتن، نترس، الان تو بهش یکی داره به بچه‌ت شیر میده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام علي